بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. یک بحثی رو که بعد از بحث سبیل در قرآن شروع کردیم، امشب هم دوست دارم که بحث جدیدی نباشه، همون بحث رو ادامه بدیم و مقصود هم این هست که اوصافی رو که خداوند در خصوص کلمه یا واژه عبد در قرآن آورده شناسایی بکنیم، با اونها آشنا بشیم. عبد رو پیش از این هم گفتم در قرآن به دو دسته، به دو گروه تقسیم کرده. همه بندگان خدا هستن، یعنی خدا اونها رو خلق کرده از این نظر، ولی یک عده عباد الله صالحین هستن، یعنی بندگان صالح خدا هستن، و یک عده بندگانی هستند که بر خودشون در حق خودشون اسراف کردن، که اونها رو هم خدا دعوت میکنه. قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. حالا به این آیه نرسیدیم، ولی خواستم اون تقسیم بندی رو داشته باشید که گروهی هم این دسته هستن، بندگانی هستند که در حق خودشون اسراف کردند و خدا اونها رو دعوت میکند که از رحمت او ناامید نشوند، و یک گروه هم بندگان برجسته خدا هستند، یعنی فراتر هستند، که اونها رسولان الهی هستند، انبیا هستند، صلحا هستند، شهدا هستند، اونها دیگه برتر از عباد الله صالحین هستن. اونها هم صلحا هستن ولی مدارج دارن. چند آیه از سوره انعام 82 تا 90 که حدود 9 آیه می شود، اونها 18 پیامبر رو در این 9 آیه پشت سر هم خدای تعالی ذکر کرده. این پیامبرها رو هم دو گروه کرده در واقع، و یک گروه ذریه ابراهیم هستند و یک گروه هم ذریه در واقع زکریا هستند. اینها رو تفکیکاً قرآن آورده در همین آیات. اگر دقت بکنید آیات رو من میخوانم تا برسد به اونجایی که میگوید که اینها از بندگان ما هستند و خدا اون بندگانی رو که بخواهد انتخاب میکند، استفاء میکند و اونها رو هدایت میکند. چه بندگانی رو خدا خواسته است که هدایت بکنه؟ یعنی همینطور خدا یه عده رو انتخاب میکنه و بی اراده یا بی هیچ مقدمه ای یا بی هیچ ویژگی خاصی میگوید که شما جزء هدایت شدگانید، من دوست دارم شما هدایت بشوید، و یک عده ای را جبرن از دایره هدایت خارج میکنه و میگه من نمیخوام که شما هدایت بشید. اصلا چنین چیزی در نظام هستی نیست و منطبق با عدالت الهی هم نیست. به آیات توجه بکنیم. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. کسانی که ایمان آوردند، خوب مشخصات رو دقت بکنید تا برسد به این که عبد کیه. عبدی که انتخاب می شود که هدایت بشود و خدا می خواهد که او هدایت بشود، با چه ویژگی هایی گام به گام به حیطه ایمان وارد میشه و پایه های ایمانی خودش رو مستحکم میکنه با اون کارها و اعمالی که باید انجام بدهد. خدا میخواهد که این دسته از آدمها در واقع هدایت بشوند و جزء بندگان او قرار بگیرند. کسانی که ایمان آوردند و مخلوط نکردند ایمان خودشون را به ستمی. یعنی اون ستم چیه؟ اینا رو خیلی قبلا من گفتم ولی باز باید مثال بزنم که شما یادتون بیاد. مثلا این که شما در حق یک دانه ها، نمیگم مثلا یک قاشق برنج، یک دانه برنج ظلم کنید. مثلا این برنج باید خورده بشه بدید مثلا توی جوب آب، یه جایی هم نذارید که مثلا یه پرنده بخوره، سهم پرنده هم نشه، از بین بره، مثلا بره توی فاضلا. حالا شما میگید خب اونجا هم که رفت مثلا تبدیل به کود میشه، مثلا یه چیزای بلدید درست کنید اینا، نه متخصصانش. خب این ستم از اینجا شروع بکنید تا بره به اینکه انسان در حق خودش، در حق اخلاق خودش، تربیت خودش، رشد خودش، کمال خودش، تحصیل خودش، و بعد بیاد خانواده خودش و شهر خودش و مملکت خودش و بشریت ظلم بکنه. پس این ایمان آغشته می شود به ظلم. میگوید کسانی که ایمان آوردن و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، به هیچ ظلمی، به ظلم نمیگه، با الف و لام نمیگه. نکره در زبان عربی مفید عموم است، یعنی وقتی یک کلمه رو بدون الف و لام بیارن همه رو شامل میشه. به ظلم، هیچ ظلمی ایمان او رو آلوده نمیکنن. اولئک لهم الامن و هم مهتدون، اینها وارد حیطه امنیت میشن. اگر اون بحث مرا در امنیت در قرآن گوش داده باشید، این آیه اونجا هم توضیح داده شده. و هم مهتدون، اینها به امنیت میرسن و اینها هدایت شدن. و تلک حجتنا آتینا ابراهیم علی قومه، حجت ما و دلیل ما همین است که تعریف کردیم ایمان رو و به ابراهیم هم گفتیم ایمان اینطوری است و بعد گفتیم که این حجت است بر قوم تو، یعنی تو با همین دلیل و همین برهان برو و قومت رو دعوت کن به ایمان، بگو ایمان این است که کسی ظلم نکند به هیچ وجه، ذره ای ظلم نکنه. و بعد هم این که اینها وارد حیطه امنیت میشن. نرفع درجات من نشاء، ما هر کس را که بخواهیم به درجاتی رفعت میبخشیم. پس تعیین درجات با خداست، یعنی اینکه من بگویم در چه درجه ای از ایمان هستم خدا پیش از این تعیین کرده است که اگر تو تا اینجا بیایی تا این درجه از ایمان آمدی، تا اونجا بروی با این درجه از ایمان هستی. من نمیتوانم خودم رو تعریف بکنم به خودی خود بدون توجه به آیاتی که خدا نازل کرده است و به اذنی که داده است و به سنت‌های لایتغیری که در نظام هستی آفریده است، بدون توجه به اینها من خودم را مؤمن بدانم. یعنی وقتی می‌خواهم بگویم من مؤمنم، باید تمام هستی را در نظر بگیرم و خودم را با هستی و اذن خالق و ربوبیت خالق که تربیت کننده است و رب است و نیست، همه آنچه که در چارچوب اذن الهی قرار میگیرد همه رو توجه بکنم، بعد بگویم من مؤمنم. از این جهت خدا میفرماید که نرفع درجات من نشاء، هر کس را که ما بخواهیم، یعنی ما تعیین کردیم. پس همینطوری نیست که ما بخواهیم، خدا خواسته است. این که ما بخواهیم که مثلا با گریه کردن، مثلا فرض بگیرید با یک کار خیر کردن، با یک حرکتی کردن، مثلا با یک کمکی به یک فقیری درمانده‌ای کردن، اینها خودمون رو اهل ثواب، اهل مغفرت، اهل پاداش، اهل ایمان بدانیم، این تعریف ماست. باید ببینیم خدا تعریفش چیه. بر اساس تعریفی که خودش از ایمان دارد میگوید نرفع و درجاتن، به درجاتی رفعت میبخشیم، من نشا، هر کس را که ما بخواهیم. نظام رو ما تعیین کردیم. مثلا شما چند وقت پیش، بعضی از شما شاید حالا یا سالهای پیش یا سالهای بعد مثلا در کنکور شرکت میکنیم، از امتحان که میاد بیرون میگید خیلی عالی شد، 97% زدم. نتیجه رو که میدونم نفر 55,000 خب؟ این که این دیگه دست تو نیست، اونه که تعیین میکنه، نمره ها رو اون میده و اون کلید پاسخ دست اونه. شما به خیال خودت نمره آورده، پس از این نمره ها به خودمون ندیم، دست خداست. من نشا، نه اینکه هر کاری دلم بخواد بکنم، یعنی نظامی رو که آفریده ام، یعنی اگر بخواهیم وارد بحث حکمی بشیم که حال نمیخوام بشم، فقط اشاره میکنم که در بخشی شما میبینید که خدا خودش هم در برابر نظامی که آفریده مجبوره، و هر کسی اینطوره، هر آفریننده ای در قبال آفریده خود مجبوره. یعنی شما یه سازنده اتومبیل میگه این اتومبیل هم با گاز راه میره هم با بنزین، اما اگه خودم باشم که سازندشم آب میریزم توش، نمیتونه. همون کاری که مجبوره، یعنی مجبور خودشم بنزین بریزه، مجبور خودشم گاز بریزه. خب پس ببینید خدا هم در برابر این که میگه ولن تجد لسنت الله تبدیلا یا تحویلا، این برای اینه که خود خدا هم سنتاشو عوض نمی کنه و به نحوی در قبال نظامی که آفریده است جبرن خودش هم در داخل نظامه. از این جهت میگه من نشا، اون چیزی رو و اون در واقع قانونی رو که ما ایجاد کردیم و خواستیم طبق همون قانونه. اینا رو خواهش میکنم دقت بکنید، یه ذرم اگه مشکل هست خودتون تجزیه و تحلیل بکنید که بتونیم بیشتر جلو بریم. ان ربک حکیم علیم. پس خواست خدا و اراده خدا مبتنی است بر حکمت و علم، پس هیچ اشتباهی درش نیست. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، اگر خدا هم همین حکمت داشته باشه پس خیلی کثیر ازش صادر میشه و هیچ شری از خدا صادر نمیشه. بعد میگه ان ربک، مخاطب پیامبر اسلام، یعنی مخاطب این آیات در واقع ما هستیم. پس پروردگار تو، اون کسی که مربی تو هست، حکیم و علیمه. و وهبنا له اسحاق. خب از ابراهیم میاد توی سلسله به اصطلاح صادر شده و متولد شده از ابراهیم. کیا هستن؟ و وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما بخشیدیم. پس ببینید فرزنددار شدن اساساً یک موهبت الهی است. این با وهب به کار میبره. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. اینجا نمیگه آتنا، نمیگه اعتنا، نه هیچ از اون لغت‌های اونطوری به کار نمیبره. لغت وهب یعنی بخشیدن، عطا کردن از سر اختیار و از سر در واقع لیاقت و استعداد طرف مقابل. چون استعداد در او بود و لیاقت و سزاواری در او بود، ما به او بخشیدیم اسحاق و یعقوب را. کلن هده اینا، هر یک از اینها رو ما هدایت کردیم. بعد میاد در نوح، و نوحن هدینا من قبل، یعنی قبل از ابراهیم نوح رو هدایت کرده بودیم. و من ذریتهی، چرا حالا نوح رو عقب گذاشت؟ برای اینکه این پیامبری که این آیات داره برش نازل میشه از ذریه ابراهیم است. خواست یک اعتبار و حیثیت ابتدایی قبل از اینکه ورود کند به داستان انبیاء دیگر به پیامبر اسلام بدهد و اجداد او را ذکر بکند که اونها همه از پیامبران بودند و ذریهشون هم همینطور و ذریه هم هدایت شده بوده. یک نکته دیگری هم در آیه قبل هست که چرا اسحاق و یعقوب را میگوید و اسماعیل را نمیگوید در اینجا، و این خیلی نکته مهمی است. برای اینکه توجه یهود شبه جزیره عربستان، مخصوصا یهود مدینه را متوجه این امر بکند که این پیامبر پیامبران شما را پذیرفته است و آنها را به پیامبری قبول دارد و اسحاق و یعقوب را قبول دارد که اینها پیامبر بودند، اما فرزندان ابراهیمی هستند که از اون ابراهیم فعلا این پیامبر آمده است. و من ذریته و از ذریه نوح داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، همه اینها فرزندان نوح هن، یعنی از سلسله نوح آمدن، داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و هارون. و کذالک نجز المحسنین، ما به این ترتیب نیکوکاران را جزا و سزا میده. توی این سلسله ای که از نوح میگه، اینا خیلی جالبه، بعد اگر تاریخ رو نگاه بکنید اون وقت اشتباهات تاریخی رو میتونید با این آیات رفع بکنید، چون اینها قطعا کلام خداست، من تردیدی ندارم و صحیح، یعنی جایگاهاش درسته. ببینید یوسف پسر یعقوبه، یعقوب پسر ابراهیمه، ولی یوسف رو در ذریه نوح آورده، یعنی یک جایی از سلسله ابراهیمی با سلسله نوحی ازدواج صورت میگیره. مثلا فرض بگید یعقوب با کسی ازدواج کرده که از سلسله نوحه، از این جهت یوسف رو در نوحی ها آورده. دقت کردید یا نه؟ میگه که سلیمان، داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و هارون. و زکریا و یحیی و عیسی، خب اینا از سلسله زکریا هستند. و الیاس، کلون من الصالحین، همه اینها از صالحانه. پس ببینی صالح شدن خیلی سخته. و اسماعیل و یسع، و اسماعیل و یسع که یسع را میگوین یوشع، روی اسم این خیلی مفسرها صحبت کردن، من فکر کنم همین یسع که هست یسع باشه، نبگید یوشع، نبگید ایسا، نبگید یسوع، بعضیا گفتن یسوع یعنی ایسا، و بعضیا گفتن یوشع یعنی نمیدونم فلان پیامبر، بعضیا گفتن همون الیاس، بعضیا گفتن پسر الیاس، بعضیا گفتن کسی است که آمد و جانشین الیاس شد، ولی حالا فعلا یسع شناخته نشده. حالا اسماعیل رو اینجا میاره، اسماعیل رو، و اسماعیل و یسع و یونس و لوتن و کلن فضلنا علی العالمین. پس اسماعیل و یسع و یونس و لوت، همه اینها رو ما بر عالمیان برتری دادیم. اگر حساب بکنید عالمیان رو تا پایان دنیا، خب اینها انسانهایی بودن که صالح بودن، اونقدری که تا پایان دنیا اگر کسانی هم در صلاحیت و رتبه اونها قرار گرفتن مثل اونها، پس اونها تا پایان دنیا فضیلت بر عالمیان دارن. اگر عالمیان را آدمهای دوران خودشون هم بگیرید که همینطور بودن، یعنی بر آدمیان پیرامون خودشون و جهان خودشون اینها برتری داشتن. و البته اینها خیلی مهمه، یعنی شما تاریخ تمدن بشر رو که نگاه بکنید، و امروز هم شما نگاه بکنید، الان همین الان که ما اینجا نشستیم، شما برید بیرون و همین آدم های معمولی که میرن از توی خیابون، 10 نفرشون رو بردارید بیارید اینجا، من به شما قول میدم 30% حرفای منو بیشتر نمیفهمم. پس اینکه یک ادعی بیایند در اون اقوام جاهلی 4000 سال پیش، 2000 سال پیش، 1000 سال پیش اینها حرف بزنن و بعد طرفدار پیدا بکنن و بعد جامعهشون رو متحول بکنن، بعد یک انسانهای اخلاقی تربیت بکنن، در برابر ناملایمات بایستن. شما فقط پیامبر خود ما رو ببینید، 1400 سال پیش ایران رو ببینید، شبه جزیره عربستان رو ببینید، اروپا رو ببینید، آفریقا رو ببینید، یه آدم اومده چه حرفایی زده و بعد چه تحولی در این فکر جاهلی اون مردم ایجاد کرده. مردمی که قاتل بودن، راهزن بودن، آدم کش بودن، نمیدونم زانی بودن، زانیه بودن، اصلا هیچ چیزی رو نداشتن، واقعا هیچی نداشتن، هیچ اخلاقی نداشتن، اینها رو تبدیل کرد به حافظان قرآن، تبدیل کرد به صحابه، تبدیل کرد به فدایی، تبدیل کرد به کسانی که در راه خدا جانفشانی میکنن در یه زمان کوتاهی. خب حالا شما ببینید، برای همین جمع شما 70 سال شده، 70 سال از 1320 دقیقا تو این شهر مرحوم قلبی پا گذاشته، یک فدایی درست نشده. خب پس ببینید اون انبیا چی میکردن، خیلی کارشون مهم بوده. یعنی همینطوری به این آیات نگاه نکنی که و فضلناهم علی العالمین، نه، یه چیزی توشون بوده، یه فدایی، قرص محکم ایستاده، پا به رکاب و با اخلاص. خب نشد. پس به همین که میبینید نمیشه، ببین اونا که کردن و شده توی اون دورانهایی که اصلا هیچ سوادی نبوده چه کار بزرگی کردن. حالا این خیابون رها کنید برید تو روستاهای ما، اصلا 1% حرفای ما رو نمیفهمن. وقت ببینید اونا چه کار کردن، چقدر کارشون مهم بوده، حضرت صادق چه کار کرده، چطوری حرف میزده و این پیامبر چه کار کرده بود که اون دوران بی سوادی در طول مدت عمر کوتاه 62 سال امام صادق عمر کرده و بعضی از تاریخان 54 سال، 14 سال، 15 سالش رو رها کنید بگید از مثلا 20 سالگی حالا درس میداده، 40 سال، 40 سال 4000 نفر به اسم در کلاس ها شرکت کردن و دانشمند شدن و در جهان اسلام پراکنده شدن. خب ما جمعیتمون اینه، بعد 70 سال خب کاری نکردیم که، این کاری نمی کنیم. این خیلی مهمه اینا، یعنی انبیا رو اینطوری بهشون نگاه بکنیم تا اصلا عنصر وجودی و کاربری و به اصطلاح کاربریشون رو ببینید چقدر بوده. و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم، از پدران اینها، بعضی از انبیا پدرانشون هم آمدن هدایت شدن. خب مثلا اسحاق پدرش ابراهیمه، خب یعقوب پدرش اسحاقه، یوسف پدرش یعقوبه. پس بعضی از این انبیا پدرانشون هم نبی بودن، هدایت شده بودن و از ذریهشون، یعقوب ذریهش یوسفه و در واقع اون برادرها هم بعد ایمان آوردن و این رو قبلا براتون گفتم، حدود 420 سال این 12 برادر ذریهشون در مصر کم کم در واقع ضعیف شدن ولی حاکمیت داشتن تا زمانی که موسی اومد. و همه اینها رو برگزیدیم و هدایت کردیم به صراطی مستقیم. صراط مستقیمش خلاف اونچه که در سوره فاتحه میخونیم که هر دوش الف و لام داره، یعنی صفت و موصوف، چون که موصوف معرفه است، اهدنا الصراط المستقیم، ولی میگه و هدیناهم الی صراط مستقیم و اونها را هدایت کردیم به راهی مستقیم، برای اینکه استقامت راه در زمان هر یک از انبیا ویژگی های خودش رو داشت که در زمان پیامبر بعدی اون ویژگی ها دیگه یا ضروری نبود یا نداشتن، به طور دیگری بود. یعنی تعریف صراط مستقیم در دوره هر پیامبری تفاوتهایی با پیامبر قبلی داشت به جهت رشدی که جوامع بشری داشت و پیوسته این رشد در حال پیشرفت بود. از این جنبه صراط مستقیم، یه راه مستقیم که اون راه مستقیم به اندازه‌ای که الان در قرآن به شما نشان میدهیم نبود، به این وسعت با همه علائم راه و با همه اون مشخصاتی که راه داره و داره معرفی میشه. در قدیم مثلا برای ابراهیم دیگه اینطوری نبود. ذالک هدالله، این هدایت خداست کلن. یهدی بهی من یشا من عباده، این عباد کلیست، یعنی از جزء اینها همه که عبادن یه عده رو بر میگذیند که این مشخصه ها رو داشته باشن، این شایستگی و لیاقت رو داشته باشن و اونها رو به این هدایت که هدایت اوست راهنمایی میکنه. ولو اشرکو لحبت انهم ما کانو یعملون، اگر همین ها که پیامبر بودند دوچار شرک می شدند حتما آنچرا که کرده بودند حبت می شد. پس ببینید حبت عمل چطوریه ها؟ یعنی شرک در جامعه یکی از عوامل عمده و مهم، یا طبق این آیه بگید عمده ترین عامل است در حبت عمل. یعنی شما میاید و به اسم اسلام و با جانفشانی و هزینه هایی که حالا شما هم دارید بخشش رو تحمل میکنید و قبلا دادن، یک انقلاب میکنید، اسمش رو میذارید انقلاب اسلامی. خب اهدافش مشخص بود به کجا میخواد بره، ولی چه چیزی او را واژگونه و باژگونه کرد؟ شرک. یعنی اینکه در کنار خدا یه چیزهای دیگه و یه کسان دیگه قرار گرفتن. یعنی خدا بود، کسان دیگر هم بودن. خدا حرف میزد، کسان دیگه هم میگفتن. مثلا خدا میگفت آیه من اینه، یه کسی دیگه هم گفت آقای فلان گفته که این کارو بکنید، چون آقای فلان گفته پس این کارو میکنید. آقا خدا این رو گفته، خب آقامون رو گفته. این میشه شرک. و شرک حبت عمل می کند. اینها حقایقی است که قرآن به ما آموزش میده. یعنی اگر شما در نظام هستی که یک آفریدگار دارد و یک هادی دارد و یک راهنما دارد و یک مربی دارد و یک آفریدگار دارد، بیایید و دیگری را در کنار او قرار بدهید، اعمال خوب خوب خوبتونم حبت میشه. برای اینکه در حق انبیا داره اینو میگه، میگه ولو اشرکو، اگر همه این انبیایی که ردیف کردیم براتون در این آیات اینها شرک میورزیدن، لحبت عنهم ما کانوا یعملون، هر چه کرده بودن حبت میشد. هر چه اولئک الذین آتیناهم الکتاب، اینا کسانی هستن که ما کتاب بهشون دادیم. به این نکته توجه بکنید، یعنی آن چیزهایی که واقعا برای ما سخت قبولش، میدونم خیلی سخته، من خودم میگم، این که بگیم وقتی میمیریم، که آیه زیاد داره تو قرآن، که آیا بعد از این که ما مردیم و کنا عظاماً و رفاتاً استخون شدیم، استخونامونم پودر شد، آیا باز هم ما اعنا مبعوثون، آیا بازم مبعوث میشیم، بازم برانگیخته میشیم؟ شک داره، چون به این نقطه و به این نقطه شک داریم واقعا عمل نمی کنیم. یعنی همیشه با دید شک به قیامت نگاه میکنیم، به بعد از مرگ نگاه میکنیم. و این سوال تو ذهن خود من که هست، واقعا آدم مرد و پود شد و اینا، و چی زنده میشه؟ چطوری زنده میشه؟ خب؟ و این نمیگذاره که ما خوب عمل بکنیم. از این جهت میگه اولائک الذین آتیناهم الکتاب، اینها کسانی هستند که ما کتاب بهشون دادیم. خب یعنی ما که الان اینجا نشستیم، همین ما، با هیچ کس دیگه هم کار نداریم، قطعا به جهت ایمان به قرآن اینجا نشستیم، یعنی قبول داریم که قرآن به ما داده شده، اینه که قبول داریم، برای همین نشستیم. پس این آیه شامل حال ما هم هست، میگه اینا کسانی هستن که ما کتاب بهشون دادیم، والحکم حکومت هم دادیم، و نبوه نبوت هم دادیم. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ. اگر اینها هم، اینها یعنی همه انبیا ها، وقت اینا که به انبیا داده به ما هم داده، قبول ندارید؟ خودمون خواستیم. و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، خدای همون چیزایی که به پیامبرات وعده دادی به ما هم بده. ببین حواست هم باشه، انک لا تخلف المیعاد، تو خلف وعد نمی کنی، یعنی 100% می کنیم که آنچرا که به رسولان دادی به ما بده. خب خداوند اولین کاری که می کنه میگه برو سر تاقچه اتاقت ببین یک کتاب هست اسمش قرآنه، من این رو به همه انبیا دادم، بعد به زیر بغلت. اینو که خودم می دونستم، اینو که نمی خواستم، یعنی باور نمی کنی. یعنی اینا میثاق‌های سرشتی و فطری انسانه، این در فطرت انسانه که از خدا بخواهد که آنچه را که به انبیا دادی به ما هم بده. خدا میگه این کتاب اینا داد، آتای ناهم الکتاب، حکمم بهشون دادیم، نبوتم دادیم. خب نبوت به ما هم داده، این کتابی که در میان ما هست زائیده و رسیده از طریق نبوته، پس نبوت به ما هم داده شد. بعد خدا با پیامبرانش هم خواسته خرجی نمی کنه، میگه اگر به این کتاب و به این حکم و به این نبوت همین حضرات کافر بشوند، ما وکالت این امر را به دست کسانی میدهیم که لیسو به ها کافرین، که به این چیزا کافر نیستن، قبولش داره. حالا خیلی با خودتون پوز ندید که منم نماز گذاشتم کنارا حسنا، خب دیگه نماز نمیخونم، ای پس بیا بابا بیا تو جمع خودمون، دیگه افتخارش میشه، خدا که براش چیز میده دست یه عده دیگه. حالا شما بیاید اینجا قرآن رو بگید اینطوریه و قرآن قصه است و قرآن تاریخه و قرآن خوابه و قرآن خواب نماز و قرآن نمیدونم چه، از این چیزا هرچی دلتون میخواد بگید. خدا وکالتش رو میده به یه عده دیگه که لیسو بها کافرین، به این قضایا کافر نیستن. پس خیلی نمیخواد خوشحال باشید که نمازم گذاشتیم کنار، روزم گذاشتیم کنار، اینا دیگه خیلی خوشحالی نداره، میره در یه جای دیگه. مثل این چیزا هست، مثل واره‌ای که حالا شما میخواید با 4 تا بیل جلوی سیل رو بگیرید، حالا وقتی هم گرفته از اون ورش میره، این آبی نیست که پشت اینجا وایسه، میاد از یه سر یه راه دیگه رو باز میکنه میره، راه خودش میره. اولئک الذین هدى الله، ای پیامبر این انبیا همه کسانی هستن که خدا اونها را هدایت کرده، به پیامبر ما میگه و به هداه مقتده، به هدایت اون انبیا پیامبر تو راه رو پیدا کن. از این جهت مصدقون لما بین ایدیهم هست. حالا من فرصت بشه براتون تیکه تهیه کردم از قسمتی از انجیل یوحنا که ببینید که عیسی هم که حرف زده واقعا چقدر زیباست. یعنی همینقدر که ما از قرآن دوریم، مسیحی هم از انجیل ها دورن، خیلی دورن. و به همین جهته ما تعجب میکنیم، میگیم که چرا خدا گفته که این پیامبر مصدق انجیل، مصدق تورات. توی انجیل واقعا عبارات عین قرآنه. خب پس میگه فب به هدا و مقتده، به هدایت اون انبیا هم تو اقتدا بکن و این را هم بگو، همونطوری که انبیا پیشین گفتن، اقول لا اسألكم علیه اجرن، مزد نمیخوام. اگر کسی برای تبلیغ دین مزد خواست، این دیگه دین نیست، این یک کار به اصطلاح اداری است، کار تعلیمی است، کار آموزشی است، انجام میدن، پول میگیرن. و هیچ یک از انبیا این کار رو نکردن و همه گفتن ما مزد نمیخواهیم. این هو الا ذکر للعالمین، این فقط یک یاداوری و تذکری است برای جهانیان. خب حالا برگردیم به، اگه یادتون باشه ما در یک آیاتی بودیم از سوره صاد 45 تا 54، وذکر عبادنا، حالا اینجا عبادنا رو اول میگه اونجا آخر گفت که یهدی من یشا من عباده. خب حالا اینجا میگه وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار، که من گفتم اولی الایدی و الابصار چیه؟ ایشون جواب دادن گفتن که یعنی صاحبان قدرت بدنی و قدرت فکری. خب ید یعنی قدرت و توان بدنی است و بصیرت قدرت فکری است. اولی الایدی و الابصار. انا اخلصناهم بخالصت ذکرت دار، اینا رو میگم که یادتون بیاد، ما اینها رو خالصشون کردیم با چی؟ با یه عنصری، یه عنصری که به اصطلاح پردازش میکنه، صیقلی میده، اون چیه؟ ذکرت دار، همین چیزی که الان گفتم با شک بهش نگاه میکنیم، یاداوری قیامت، اینا رو خالصشون کرد. و انهم عندنا من المصطفین الاخیار، اینها برگزیدگان نیکو بودند. و ذکر اسماعیل و الیسع و ذلکف کل من الاخیار. ببینید با این آیات چقدر هماهنگی داره. هذا ذکر و ان للمتقین لحسن مآب، و برای پرهیزگاران بازگشتی نیکوست. خب اون چیه؟ از اینجا به بعدش آیات نخونده است، توضیح داده نشد. حسن مآب کجاست؟ جنات عدن مفتحتن لهم الابواب. خیلی قشنگه، خوب دقت بکنید. عدن صفت نیست. بعضی از ترجمه ها یا تفسیرها رو میبینید گفتن که بهشت جاویدان. عدن صفت نیست، مصدر به معنای جاودانگی. از این جهت جنات الف لام نداره، تنوین هم نداره، اضافه شده به عدن، پس معرفه است، معرفه به اضافه است، و عدن تنوین داره، جنات و عدنن. اگر عدن صفت بود یا باید میگفت الجنات العدن یا باید میگفت جنات عدنن. خب میگه جنات و عدنن، این میشه جاودانگی، بهشت های جاودانگی، نه بهشت های جاویدان، یعنی بهشت هایی که جاودانگی میدهند. اینا در انتظارشونه. مفتحتن یعنی این که گشوده شده است، حاله ها، یعنی در حالی که گشوده شده است، لهم الابواب، برای اینا درهاش، در گشوده است. متکئین فیها، اونجا توی این جنات عدن متکئین هستند، یعنی تکیه دادن در اون. چه کار میکنن؟ یدعون فیها بفاکهت کثیرت و شراب، هی دعوت میکنن، یعنی فرا میخوانن، مثل ما که الان میگیم سینی چای بیار، سینی آب بیار، اینا. خب یدعون اینه، دعوت، این یدعونه. یدعون فیها بالماء البارد، مثلا آب خنک یخ باشه، مثلا دعوت میکنن. اونا چی میخوان؟ به فاکهتن، میوه. کثیرتن، خیلی زیاد، و شراب و نوشیدنی. خب اینها رو بردن توی تأویلات. کنار من خیلی در بحث قیامت رو اینا بحث کردم و گفتم که اصلا برای یک انسان متعالی فرض بگیرید انبیا، همینا رو که اسم میبره، صلحا، اولیا، اینها بیان در دنیا خدا رو عبادت بکنن، عمل صالح بکنن، که وقتی رفتن توی بهشت عدن اینها متکئین باشن، تکیه بدن به پشتی های خیلی نرم و خوب، و بعدم هی داد بزنن چای بیار، آب بیار، میوه بیار، اونجا شکمبارگی هی بخورن. این آیا این عبادت برای اینه؟ این ارزش انسان به اینه که میخواد پرخوری بکنه؟ خب اینجا هرچی دلش بخواد تو دنیا بخوره. و آیا در اون جنات عدن انسان با همین هیکله؟ یعنی اون جنات باید روی زمین باشه، چون این جسم ساخته شده است برای این آب و هوا. اگر از همین جو زمینم خارج بشه دیگه متلاشی میشه، نمیتونه زندگی بکنه. پس اگر جنات عد رو همین زمینه باشه، ما هم از همین قبرها در میایم رو همین کره زمین دوباره زندگی رو شروع میکنیم. خب این چه کاری شد که خدا اینا رو بمیرونه دوباره درشون بیاره؟ بعد این میلیارد میلیارد آدمی که مردن رفتن تو این زمین دوباره در بیان، الان بی آبی، همه داریم از تشنگی میمیریم. خب وقت اینا همه آدم آب از کجا بیارن بخورن؟ بعد تازه یدعون فاکهتن و کثیرتن، و شراب، میوای خیلی زیاد، و شراب و نوشیدنی. خب شما شنیدید، من خیلی شنیدم در محضر حاج آقا رحیم ارباب، که یک وقتی که با مرحوم پدر بحث‌های دو نفره می‌کردن، یه اصطلاحاتی به کار می‌بردن. یکیش این بود، گفتن آه امروز ما را سیراب کردید. از چی؟ چی بود؟ آب بود؟ آب جای نبود. پس ببین اینا دقیقاً در یه جایی داره به کار میره که اون شراب چیه؟ این آدم دیگه اصلا اون آدمه؟ یعنی این آدم که میگوید می آید به لقاء پروردگار، پروردگار کجاست؟ اول جاشو تعیین بکنیم، مثلا کجا نشسته؟ خدا تو کدوم کره هاست؟ تو کدوم کهکشان هاست؟ خب این که قرآن میگه همه انبیا گفتن خدا جا نداره، جایی براش متصور نیست. بعد این رو وقتی که مجسم کردیم که حالا خدا کجاست و ما لیاقت لقا و دیدار پروردگار رو پیدا کردیم، داریم میریم به سوی او، انا لله و انا الیه راجعون، داریم برمیگردیم به سوی او، این قطعی است. آیا خدا در یه محوطه زیست میکند که این جسم ما اون محوطه رو تحمل میکنه؟ یعنی محوطه آب و هوایی است. ببینید این جسم فقط تو این آب و هواست. الان 50 درجه بشه همه ما ممکنه بیمار بشیم یا خیلیمون تلف بشیم. پس این آب و هوا خدا توش زندگی میکنه؟ جاشو تعیین کردیم. بعد تو اون آب و هوا که خدا هست و انا لله و انا الیه راجعون، خب و میریم به لقاء او و به دیدار او، آیا اونجا درختکاری، میوه هست، قنات هست، آب از کجا میارن، کیا میارن؟ بعد اینکه ید اون فیها به فاکهت کثیرت و شراب، اینا کیا رو صدا میزنن؟ آب بیار، شراب بیار، خب نوشیدنی بیار، سرد باشه ها. بعدم دست میزنه به بطریش، اینا میگه بابا برد برو، این سرد نیست، برو از یخچال خدا بیار مثلا، اونجا خیلی سرد. این میوه ها چیه که میارن؟ ببین اصلا جور در نمیاد. یعنی اگر بخواهید تطبیق بکنید که یه بهشت اینطوری هست و اینا توشه، جور در نمیاد. پس یه چیز دیگریست. شما ببینید چه درختی میوه میده از دیدگاه خدا. ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. اون درخته که داره میوه میده، به اذن پروردگارش داره میوه میده، از اون درخت میوه میخواد. پس میوه را چه درختی میده؟ کلمه طیبه. و کلمه طیبه اصلا نهاد و ساختار هستی است. چرا؟ برای اینکه به عیسی میگه کلمه، به موسی میگه کلیم، اینا کلمه. تمام هستی کلمه است. این هستی میوه میدهد، بار میده. بعد چطوره؟ اون کسی که نامه اعمالش دست راستشه، و من اوتیه کتابه به یمینه فیقول ها امقرأ کتابیه و فلان انی زننت انی ملاق حسابیه، بعد میگه فی جنت عالیه، در یه بهشت بسیار متعالی است، قطوفها دانیه، میوه هاش دسترس پایینه، یعنی چیدن تو دست آدمه. اینا رو اگر کنار هم بشینید آیات رو، اون وقت متوجه میشید که این که برای اون انبیا، انبیا رو گفتا، اینا رو اسم برد، ابراهیم، اسحاق، یعقوب و اسماعیل، یسع، ذلکفل، اینها رو اسم برد و اینها به خالص شدند، خدا اونها رو خالص کرد، به خالصتن ذکرت دار. بعد میگه برای اینها حسن مآب هست، حسن مآب، نیکویی در بازگشت، نیکویی در بازگشت. چیه؟ جنات و عدن مفتحتن لهم الابواب، حالا ببین پله پله بیاد، متکئین فیها، تکیه هم دادن، یدعون فیها بفاکهت کثیرت و شراب، نوشیدن. و عندهم قاصرات الطرف، که همه مفسرها جز دو سه تا مثل ملا صدرا و ابن عربی و بعد عرض کنم که سهروردی و اینها توی مطالب معنوی رفتن، بقیه گفتن که اینها دخترانی هستند که جز بر همسرانشون بر دیگری نگاه نمی کنن. پس توی بهشتم محرمی نامحرمی و نگاه بکن نگاه نکن و چادر بیار نیار و از این چیزا هستا، طبق این آیاتی که شما می بینید اگه بخواید ظاهرشو بگیرین، میگه و نزد ایشان دخترانی، چون قاصرات رو جمع بسته ها، گفته مفردش هم قاصر است، دخترانی هستن که این چشمشون رو میبندن نگاه نمی کن. خب اطراب، اطراب جمع تربه، ترب یعنی همسن و سال و توی، یعنی از نظر قد و قیافه و شکل و سن و سال همه یه ردیفه. خب حالا اینا چیان؟ بله، قاصرات و طرف، میگه اندهم قاصرات و طرف، اونا انبیان، انبیا رو داره میگه. نزد اونها کیا جمع میشن؟ کسانی که در دنیا، در دنیا اینجا چشم بر گناه فرو بستند، قاصرات و طرف بودند، یعنی کوتاه اومدند در برابر نگاه به گناه، سراغش نرفت. اینا دوره انبیا جمع میشن. آیا شایسته است که انبیا این همه زحمت کشیده باشند؟ حالا یکی از شما پا میشه میگه آره پیغمبر خودم که 9 تا زن داشت و نمیدونم از این چیزا، امام حسن 700 تا توی این لاروس چی فرانسه نوشته، انسایکلوپدیای فرانسه نوشته امام حسن 700 تا زن داشت، حتما از کتابای خودمون گرفتن دیگه. انبیا اینقدر زحمت بکشن خب و این همه خونه دل بخورن برای اینکه اونجا که میرن دوروبرشون دخترای همسن و سال، و اینکه تازه وقت به همسران خودشون نگاه میکنن، به کس دیگه نگاه نمیکنن. اونجا ازدواج هست، صیغه میخونن، مثلا خطبه عقد میخونن و اینا که ازدواج صورت بگیره، بعد اینا قاصرات و طرف بشن، بعد همه هم زن انبیا باشن، به کسی دیگه هم نگاه نکنن. خیلی جالبه، این قرآن از توش اینا در میاد. خب و اندهم قاصرات و طرف، چه کسانی اطراف انبیا رو گرفتن؟ اونهایی که بر گناهان چشم فرو بستن، نگاه نکردن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بگو چشم ها رو فرو بندن بر گناه. بعد قطعا اینها از نظر درجه و اینا که اطراف انبیا همه یکسانند، یعنی کسانی انتخاب شدن که دور بر انبیا رو اونجا بگیرن که در دوری از گناه همه یکسانند، یک نمره گرفتن، یک درجه. هازا ما توعدون لیوم الحساب، اینها چیزایی است که به شما هم وعده داده می شود برای روز حساب. ان هازا لرزقنا ما له من نفاد، این روزی ماست. دقت بکنید پایان آیات، این روزی ماست که هرگز پایان پذیر نیست. خب این روزی که پایان پذیر نیست و شما فاکهت کثیره و شراب بخورید، این جسمم باشه که یه روز اینطوری چیز بخورید منفجر میشید، اصلا لذتی از بهش نمیبرید. خب پس دقت بکنید که اینها نیست. اگر اجازه بدید این اشعارم براتون بخونم، سعی میکنم تو این وقتی که مونده تمامش کنم. عنوانش در مثنوی اینه: هدیه بردن آن اعرابی سبوی آب باران را از میان بادیه سوی بغداد نزد خلیفه و پنداشتن که آنجا قحط آب است. خب دجله از وسط بغداد میره، بغداد رو دونیم میکنه. خب و البته ساحلش اون موقعی که من رفتم به زیبایی زاینده رود امروز نیست، یا نبود، حالا نمیدونم، حتما به خاطر این جنگ و اینا هم نتونستن ساخت و سازی داشته باشن، ولی در هر حال ساحلی هم داره، ساخته شده است البته، سنگ کار کردن خوبه. حالا توی بیابانهای بغداد یک زن و مرد زندگی میکردن، بعد میگن که این آب اینجا خیلی گواراست، آب از برکه ها. خب یک کوزه آب ورداریم ببریم برای پادشاه. مثنوی تمثیل میکند این را به این که ما عمل ما این سبوی آب است و خالق هستی که در کنار دجله هست و اون آب رو میبیند و گواراست، اون وقت ما با این عملمون یه سبوی آب میبریم پیش پادشاه که خداست، میگیم که براتون آب گوارا آوردیم. میگیره ها، عظمت و بزرگی خودش میگیره، رو خودم نمیاره، ولی میگه یه ذره شما خجالت بکشید و مقایسه بکنید. حال شعرها رو گوش بدید. پس گواهی زندرون میبایدم، نی گواهی برون میبایدم، یعنی اون چیزی که خدا باید از من شهادت بگیره شاهد بیرونی نیست که یکی بیا شهادت بده، اون از درون منه. صدق میباید گواه حال او تا بتابد نور او بی قال او، یعنی شاه باید بفهمه که این حال این کوزه آب رو آورده، این با چه حالی آورده و چه فکری میکرده. خدا این رو درک میکنه، میداند که علم اقول لکم انی اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، همش رو میدونم. گفت زن صدق آن بود که از بود خیش پاک برخیزی تو از مجهود خیش، آب باران است ما را در سبو، ملکت و سرمایه و اسباب تو. تو یعنی تو، میگه همین سرمایه ما و ملک ما و همه چیز همین آب بارونه، دیگه چیز دیگه ای نداره. این سبوی آب را بردار و زو هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو، یعنی شو. شوهره میگه به زنه، میگه که همه کارا رو زنا میکردن، این تساوی حقوق بوده ها. شوهره به زنه میگه که کوزه رو آب کن، از بادیه برو تا بغداد. گو که ما را غیر این اسباب نیست، در مفازه هیچ به زین آب نیست. در بیابان بی آب و علف هیچی بهتر از این آب نیست. گر خزانش پر ز در فاخر است، این چنین آبش نباشد نادر است. کم اتفاق میفته شاه با اینکه خزانش پر گنجه یه همچه آبی گیرش بیاد. ما با عملمون هم تو فکر میکنیم و عجب عمل سالکی کردیم امروز، افطاری خوردیم اینجا نه؟ مثلا چیست آن کوزه؟ چیست آن کوزه تن محصور ما؟ اندرو آب حواس شور ما. ای خداوند این خم کوزه مرا، در پذیر از فضل الله اشترا. ان الله اشترا من المؤمنین. از اون بابت فقط تو بخر و الا آب شوره. کوزه ای با پنج لوله، پنج حس، چقدر قشنگ. کوزه ای با پنج لوله، هنوز توی یزد درست میکنن ابریق پنج لوله. پاک دارین آب را از هر نجس، تا شود زین کوزه منفذ سوی بحر. تا بگیرد کوزه من خوی بحر. تا چو هدیه پیش سلطانش بری، پاک بیند باشدش شه مشتری. کوزه رو خالی ببر، درش ببند، بذار توی دریا تا آب دریا نفوذ کنه، از اینجا که بره تو شیرین میشه. خب اون دریا بحر هدایت باید بذاری خالی ها، خالی بذاری توش تا اون نفوذ کنه یواش یواش، وقت این آب شهپسند میشه، بعد ببرش پیش شاه. بی نهایت کرده آبش بعد از آن، پر شود از کوزه من صد جهان. لوله ها بربند و پر دارش ز خم. در لوله رو ببند که جای دیگه آب نره توش، از خم از دریا نفوذ کنه. گفت قزو ان هوا ابصارکم، که آیاتش رو الان خوندم براتون. ریش پرباد کین هدیه کراست، لایق چونان شهی این است راست. زن نمیدانست کانجا برگذر، جوی جیهون است شیرین چون شکر. در میان شهر چون دریا روان، پر ز کشتی ها و شست ماهیان. روبر سلطان و کار و بار بین، حسن تجری تحت هل انهار بین. همچنین حس ها و ادراکات ما، قطره ای باشد در آن بحر صفا. یا در آن انهارها باز جوی و باز بین و باز یاب. از که؟ از من. اندهو ام الکتاب، از اون کسی که اندهو ام الکتاب است. باز جوی و باز بین و باز یاب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا هم میکنم، آمین بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.